به سخنرانی آیت الله مهدوی کنی تحت عنوان آشنایی با مجلس خبرگان توجه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته مولانا أبي القاسم محمد وعلى آله المعصومين الهداة المهديين ولا سيما على حجة ابن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من أنصاره وشيعته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. یکی از مباحثی که در این روزها مورد توجه قرار گرفته در محافل دینی و در میان مجامع ملت ایران مسئله مجلس خبرگان است. مجلس خبرگان ترکیب می شود از فقها و خبرگانی که آشنایی به مبانی اجتهاد دارند و فقیه شناسند و می توانند فقیه را از غیر فقیه تشخیص دهند. این عده از خبرگان منتخب ملتند که طبق قوانینی که در دست داریم عده آنها در این دوره 83 نفر می باشد. مجلس خبرگان برای این جهت تشکیل می شود که رهبری آینده را تعیین کند. البته اهمیت موضوع در اون حدی است که باید ملت ایران به محتوا و شکل این مجلس بسیار دقت کنند، زیرا سرنوشت رهبری آینده این مملکت در این مجلس تعیین خواهد شد. لذا من لازم می دانم در این ایام که نزدیک انتخابات است مسئله ولایت فقیه که اصول اساسی رهبری است اون رو برای ملت شریف ایران و برادران و خواهران مسلمان ایرانی توضیح بیشتری بدهم تا اونها که میخواهند روز جمعه به پای صندوقهای رأی بروند با بصیرت بیشتر و آشنایی بیشتر و اطمینان خاطری بیشتر به پای صندوق بروند. ولایت فقیه مسئله است که در باره او بحث‌های فراوانی شده و سابقه طولانی در تاریخ اسلام دارد. انتها بعد از انقلاب اسلامی ایران این کلمه در مجامع و محافل مختلف ملت ما زیاد تکرار شده و مردم ما کم و بیش با او آشنایی پیدا کرده اند. ولایت فقیه مرکب است از دو کلمه، یکی ولایت و یکی فقیه. اما کلمه ولایت به معنای سرپرستی و اولاد تصرف بودن است و کلمه فقیه به معنای اون کسی است که نسبت به معارف دینی و مسائل اسلامی و اون چه مربوط است به اداره جامعه مسلمانان از نظر فردی و اجتماعی آشنایی داشته باشد، اون هم آشنایی و خبرویتی با اجتهاد و نظر، نه آشنایی از راه تقلید و یاد گرفتن از مجتهد دیگر. ولایت فقیه از نظر گستردگی و زیق توسعه مفهوم و محدود بودن مفهوم وابسته است به متعلق آن و اون چیزی که ولایت به اون تعلق گرفته است. مثلا اگر ما ولایت رو بر صغیر بگوییم، ولایت پدر یا جد بر صغار، این محدود است بر ولایت پدر بر اموال و خصوصیات شخصی این صغیر از نظر تربیت، از نظر معاملات و از نظر ازدواج و خلاصه حفظ مصالح فردی این طفل. اما ولایت اولیاء دم محدود است بر این که او میتواند اقامه دعوا کند بر شخص متهم و قصاص کند یا دیه بگیرد یا عفو کند. تنها در محدوده حقوقی که نسبت به موضوع قتل دارد میتواند اعمال ولایت بکند. ولایت مؤمنین بر یکدیگر در محدوده نظارت عمومی بر اعمال و رفتار یکدیگر است که میتوانند ناظر بر اعمال و رفتار یکدیگر باشند و امر معروف کنند و نهی از منکر، که خداوند فرموده المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. مؤمنین در این جهت هر کدام نسبت به یکدیگر سرپرستی دارند و حق دخالت. ولایت متولی بر موقوفه مربوط است به حفظ و جمع آوری و صرف منافع موقوفه در مواردی که واقف منظور کرده و معین کرده. ولایت بر اموال بلا صاحب و مجهول المالک و ولایت بر خمس، اینها هم مربوط است به حفظ این اموال و صرف کردن اونها در مواردی که مشخص شده. ولایت بر قضا و فصل خصومت میان مردم، یعنی حق قضاوت داشتن، این است که قاضی در کرسی قضاوت می نشیند و استماع دعوا می کند و شاکی و مشتکاان رو احضار می کند، شهود را احضار می کند، جمع آوری قرائن و شواهد می کند، بررسی های لازم را انجام می دهد و پس از این که قضایا بر او روشن شد فصل خصومت می کند، دعوا را از بین می برد با اظهار نظر صریح و رأی قاطع به له یا علیه یکی از طرفین یا هر دو طرف طبق مقررات و قوانینی که در دست دارد. اینها همه ولایت هایی بود بر مواردی به خصوصی که دامنه اونها مخصوص بود به همون مورد. اما ولایت بر مردم و ولایت بر یک جامعه در مسائل حکومتی و اداره یک ملت و یک کشور، اینجا دامنه ولایت بسیار وسیع است. این ولایت عبارت است از سرپرستی و اداره مملکت با نظارت عالیه و دخالت در کلیه اموری که نظام اجتماعی سیاسی وابسته به آن است. در این ولایت استیفاء حقوق مردم در تمام شؤون فردی و اجتماعی و فرهنگی و دینی لازم است. در این ولایت حفظ اموال و نفوس مردم و جمع آوری و نگهداری اموال عمومی، اخذ مالیات و زکوات، اجرای احکام و حدود الهی، اجرای مجازات ها و کیفرها، قضاوت و فصل خصومت، وضع قوانین و مقررات در مسائل اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و خلاصه اون چی که مردم در نظام اجتماعی و زندگی به اون نیازمندن، البته در محدوده قوانین شرعی و اصولی که اسلام اونها رو پذیرفته. این ولایت دامنه او به حدی گسترده است که پاسداری از قوانین و مقررات و نظارت بر حسن اجرای قوانین در این ولایت گنجنده شده. خلاصه در اینجا ولایت در یک محدوده وسیعی سایه می گستراند و تمام شؤون مملکتی را از لحاظ قانونگذاری و قضاوت، مسائل اجرایی در بر میگیرد، به طوری که تمام قوا زیر نظر ولی امر قرار میگیرد و با تنفیذ و نظارت عالیه وی مشروعیت پیدا میکند. اینجاست که اگر فقیهی بستیت داشته باشد و بتواند اعمال ولایت کند، یعنی مدیریت مملکت رو از تمام جهات در دست میگیرد. ولایت به این معنا و سرپرستی و مدیریت به این معنا به یکی از سه صورت متحقق می شود: یک، با مباشرت و دخالت مستقیم ولی امر که تمام کارها رو خودش انجام بدهد. دو، بالواسطه و غیر مستقیم که کارها رو دیگران انجام بدهند به دستور او. و سه، مسائل کلیدی و مهم به مباشرت و دخالت مستقیم و مسائل دیگر با وساطت و دخالت مسئولینی که به نحوی از آنها از طرف ولی امر و رهبر منصوب می شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که الهام گرفته شده از اصول موضوعه و مسلمه‌ای که اکثریت ملت ایران اون رو پذیرفتند، و اون اصول مبتنی بر منابع و موازین است که اون منابع منابع حقوقی و فقهی ما رو تشکیل میدهد. البته منابع منابعی است شرعی، عقلی یا عقلایی که در اصطلاح فقهی ما عبارت است از کتاب یعنی قرآن مجید و سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله و عقل و اجماع. در این قانون اساسی برای ولایت و سرپرستی فقیه راه سوم را معین کرده. مسلم است که فقیه نمیتواند و صحیح نیست که در تمام کارها مستقیماً و مباشرتاً دخالت کند، و لذا در قانون اساسی اول اصل ولایت فقیه تثبیت می شود که ولی فقیه رهبری این جامعه و این ملت رو در دست می گیرد. در اصل پنجم اصل ولایت رو بیان می کنه. بعد در اصول دیگر کیفیت اعمال ولایت رو و اعمال این ولایت رو بیان میکنه که چگونه ولی فقیه در کارها دخالت میکند. اینک من برای شما اصل پنجم رو قرائت میکنم. میگوید اصل پنجم: در زمان غیبت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه در جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند، و در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد و رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا طبق اصل 107 عهده‌دار آن می‌گردد. قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران در اصل 57 می‌گوید قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه و قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. ملاحظه می‌فرمایید که در اینجا قوا را تقسیم می‌کند به سه قوه و می‌گوید هر یکی از اینها زیر نظر ولایت امر فعالیت می‌کنند. بعد ملاحظه می‌کنید که در اصل 60 می‌گوید اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده از طریق رئیس جمهور و نخست وزیر و وزراست. در قانون اساسی کارهایی است که مستقیماً بر عهده رهبری است که در اصل 110 بیشتر اونها رو ذکر کرده که بعداً من اشاره میکنم به اونها. اینجا ملاحظه میشود که غیر از اونها که مستقیماً به عهده رهبری است بقیه کارها رو میگوید از طریق رئیس جمهور و نخست وزیر و وزرا انجام میشود، کارهای اجرایی. ولی همین کارهای اجرایی که از طریق رئیس جمهور و نخست وزیر و وزرا انجام میشه تمام اینها زیر نظر ولی امر، زیرا خود رئیس قوه مجریه که ریاست جمهوری باشه از دو جهت باید مورد تأیید مقام رهبری به ولایت امر قرار بگیره. به اصل 110 بند 4 ملاحظه کنید میگوید صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می آید باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد. و در دوره اول که صریحاً گفته به تأیید مقام رهبری، در دوره‌های بعد هم که نیز باید به تأیید شورای نگهبان برسه که شورای نگهبان باید بگویند این شخص صلاحیت داره و میتوانه رئیس جمهور این مملکت باشه. خب شورای نگهبان فقهاش که مستقیماً از طرف مقام رهبری منصوب و تعیین می‌شوند و در نتیجه تأیید اونها تأیید مقام رهبری است. و حقوق دانان شورای نگهبان هم نیز غیر مستقیم از طرف مقام رهبری تأیید می شوند، زیرا حقوق دانان شورای نگهبان از طرف شورای عالی قضایی به مجلس معرفی می شوند که مجلس اونها را انتخاب بکند و معلوم است که شورای عالی قضایی نیز از طرف مقام رهبری تعیین و نصب می شوند. این یک جهت که ریاست جمهور بالاخره از نظر دارا بودن شرایط و ادامه این شرایط باید با نظر رهبری تعیین بشه و تعیین بشه. دوم امضای حکم ریاست جمهوری است پس از انتخاب مردم که در بند 4 اصل 110 آمده که باز پس از اینکه مردم ریاست جمهوری را انتخاب میکنن تنفیذ حکم و امضای حکم ریاست جمهوری به دست مقام ولایت فقیه و رهبر ملت ایران. علاوه بر اینها باز رهبر میتواند رئیس جمهور را عزل بکند با رعایت مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا در صورتی که مجلس شورای اسلامی رأی به عدم کفایت سیاسی او بدهد. بند 5 اصل 110 باز ملاحظه می کنید که در اینجا عزل و نصب ریاست جمهوری در واقع به دست مقام رهبری است. باز ملاحظه می کنید که در اصل 110 از اختیارات مقام رهبری یکی این است که فرماندهی کل نیروهای مسلح به دست اوست. نصب و عزل رئیس ستاد مشترک، نصب و عزل فرمانده کل سپاه پاسداران، تشکیل شورای عالی دفاع ملی، تعیین فرماندهان عالی نیروهای سگانه، اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها، عفو یا تخفیف مجازات مجرمین، همه در اختیار مقام رهبری است. اینها کارهایی است که رهبری مستقیما انجام می‌دهد و افرادی که زیر دست او هستند و به وسیله او معین شدند کارها را انجام می‌دهند که در نتیجه کارهای اونها و دخالت اونها در امور دخالت غیر مستقیم مقام رهبری است. این همون چیزی بود که من عرض کردم که قسمتی از کارها مستقیما به دست مقام رهبری است، اون چرا که تا به حال ذکر کردیم، و قسمتی از کارها به دست مسئولی نیست که رهبر اونها رو تأیید یا تعیین میکنه، که در حقیقت کار اونها کار رهبر است و رهبری که اونها رو تعیین میکنه و تأیید میکنه مسلماً باید نظارت بر کار اونها داشته باشه و اونها اینطور نیست که هر کاری بخواهند بتوانند انجام بدهند. باز در اینجا ملاحظه کنید قوه قضاییه رو که گفتیم تمام این نیروها زیر نظر مقام ولایت امره، قوه مجریه رو بیان کردم، اما قوه قضاییه نصب عالی ترین مقام قضایی قضایی کشور از طرف مقام رهبر و ولی فقیه. در اصل 110 گفته شده از اختیارات مقام رهبری نصب عالی ترین مقام قضایی کشور، که یکی رئیس دیوان عالی کشور و دیگر دادستان کل کشور. در نتیجه قوه قضاییه و کلیه قضات زیر نظر مقام رهبری و با نظارت او و تنفیذ او مشروعیت داشته و کار میکنن و شورای عالی قضایی نیز با تأیید و تنفیذ مقام رهبری مشروعیت دارد و میتواند کار کند، زیرا در اصل 158 قانون اساسی میخوانید که شورای عالی قضایی از 5 عضو تشکیل میشود: 1. رئیس دیوان عالی کشور، 2. دادستان کل کشور و 3 نفر قاضی مجتهد و عادل به انتخاب قضات کشور. ولی در ذیل این اصل میگوید شرایط انتخاب شونده و انتخاب کننده را قانون معین میکند و در لایحه قانونی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده آمده که صلاحیت این قضات، این 3 نفر قاضی که در شورای عالی قضایی عضویت پیدا میکنند، صلاحیت اینها باید به تأیید مقام رهبری برسد. از این مقدمات نتیجه میگیریم که قوه قضاییه شورای عالی قضایی که بالاترین مقام قضایی کشوره و ناظر بر تمام قضات و دادگاه هاست، این قوه قضاییه و این شورای عالی قضایی زیر نظر ولی امر و با تأیید و تنفیذ وی مشروعیت داشته و با لحاظ این شرایط می توانند به وظایف قانونی خود عمل کنند و در غیر این صورت احکام تمام دادگاه ها و قضات غیر قانونی تلقی می شود و احکام صادره از اونها نافذ نمی باشد. از این طرف وزیر دادگستری هم که جزء قوه مجری است و رابط میان قوه قضایی و مجری و مقنن می باشد، که در اصل 160 ذکر شده، از دو نظر باز زیر نظر ولایت امر. 1. به لحاظ اون که انتخاب وی باید به پیشنهاد شورای عالی قضایی باشد. 2. از اون نظر که باید صلاحیتش به تأیید ریاست جمهوری برسد، اصل 133 که میگوید وزرا به پیشنهاد نخست وزیر و تصویب رئیس جمهور معین و برای گرفتن رأی اعتماد و مجلس معرفی میشوند. بنابراین در این قوه قضاییه وزیر هم از دو لحاظ باز به تأیید مقام رهبری باید برسه و باید حکمش تنفیذ شده باشه. پس قوه قضایی هم زیر نظر مقام ولایت امر کار میکنه. اما قوه مقننه هرچند نمایندگان مجلس شورای اسلامی با آراء مستقیم مردم انتخاب میشوند، لکن در مقام قانونگذاری باز زیر نظر ولایت امر کار میکنند، زیرا طبق اصل 64 کلیه مصوبات مجلس شورای ملی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حد اکثر ظرف 10 روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در دور این صورت مصوبه قابل اجراست. معلوم است که نصف اعضای شورای نگهبان فقها می باشند که طبق اصل 110 از طرف مقام رهبری تعیین می شوند و نصف دیگر اعضای آن حقوق دانان می باشند که طبق اصل 91 به وسیله شورای عالی قضایی به مجلس معرفی می شوند و با رأی مجلس انتخاب می گردند. بنابراین کلیه اعضای شورای نگهبان مستقیم یا غیر مستقیم زیر نظر مقام رهبری و مورد تأیید وی می باشند. خب اینجاست که قوه مقننه هم اگر بخواهد قانونش اعتبار قانونی پیدا کنه باید از لحاظ شورای نگهبان و از نظر شورای نگهبان بگذره و مورد تأیید قرار بگیره. الا اگر شورای نگهبان اون رو رد بکنه باز اون قانون قانونیتی نداره. با توجه به این جهات و اهمیت مقام رهبری در نظام جمهوری اسلامی پی می‌بریم که رهبری بر تمام شؤون مملکت، شؤون قضایی، شؤون اجرایی، شؤون قانونگذاری نظارت و دخالت داره و تازه اینها مطالبی بود که رهبر در مواقع عادی انجام می‌دهد. اما نقش مقام رهبری در بحران‌ها به حدی عظیم و مهم و بزرگ و سازنده است که نمی‌توان با چند جمله اون را بیان کرد. اصولاً انقلاب و هر انقلابی به وسیله رهبری به وجود میاد. این تاریخ است که نقش مقام رهبر و ولی فقیه که دارای شرایط مقام رهبری باشد میتواند روشن کند. این رهبران بودند که در موقعیت مناسب در ساخت انقلاب و تداوم آن نقش حساس داشتند و این رهبران سالند که در زمینه‌های مناسب و یا با ایجاد زمینه‌های مناسب انقلاب را رهبری کرده و با امدادهای الهی و پشتیبانی مردم توانستن علت موجبه انقلاب و مبدیه انقلاب باشند. و با توجه به این جهات که به اهمیت مقام رهبری در نظام جمهوری اسلامی پی می‌بریم و اینجاست که مردم باید به اهمیت مجلس خبرگان پی ببرند، چون می‌خواهد این مجلس رهبری آینده رو برای ما معین کنه. این در اینجا ذکر یک نکته نیز لازم و ضروری است و اون این که هر انقلابی از دو جهت ممکن است مورد تهاجم قرار بگیرد. یک تهاجم از درون و دو تهاجم از بیرون. اون چیزی که مهم است در جریان رهبری این است که انقلاب از تهاجمات دشمنان چه درونی و چه بیرونی محفوظ بماند. تنها نظارت بر مسائل جاری و عادی مملکت نمیتواند یک انقلاب رو محفوظ بدارد و تنها وظیفه مقام رهبری نظارت عادی بر جریانات روزمره مملکت نیست، زیرا یک انقلاب اون هم یک انقلابی با محتوا و اصیل یک انقلابی که در دنیا زمینه صدور برای خود فراهم میکنه، یک انقلابی که منافع ابرقدرت ها رو به خطر می اندازه، یک انقلابی که طاغوت ها را از تخت طاغوتی و سلطنت و حکومت به زیر می افکنه، این انقلاب بی دشمن نیست. انقلابی که به دنبال او حکومت و رهبری رو به دنبال داره و مستضعفین رو جای مستکبرین قرار میده، این انقلاب در داخل هم دشمن داره، زیرا مستکبرینی که حکومت میکردند و یا آرزوی حکومت داشتن و منافع مادی اونها به خطر افتاده، اینها ساکت نخواهند نشست. اونها که در آرزوی حکومت هستند، اونها که میخواهند بر مردم حکومت کنند و مسلمان ها رو آسوده بگذارند که به راه خود ادامه دهند، در اینجاست که رهبر باید نقش اساسی خود رو ایفا بکنه. یک این که انقلاب رو از تحریف، از ارتجاع، از انحراف باز بداره، زیرا اگر انقلاب رو مفاهیم و محتواش و اصولش رو حفظ نکنیم و خطی که انقلاب ترسیم کرده او رو ما حفظ نکنیم و از او پاسداری نکنیم، به تدریج این انقلاب از درون پوسیده میشه. و همچنین اگر انقلاب رو از تهاجمات بیرونی و حملات دشمنان حفظ نکنیم و در مواقع حساس نیروها رو برای پاسداری از انقلاب و مملکت انقلاب بسیج نکنیم، دشمن ما رو رها نخواهد کرد و این که اینطور ما به سادگی به انقلاب خود و زندگی خود ادامه بدیم. البته تهاجمات بیرونی رو آسان‌تر میتوان دفع کرد تا تهاجمات درونی رو. تهاجمات بیرونی رو با بسیج نیروهای نظامی میتوان دفع کرد، ولی تهاجمات درونی به خصوص اون تهاجماتی که فکر جامعه رو از مسیر اصلی انقلاب منحرف بکنه، این تهاجم منشأ پوسیدگی انقلاب از درون میشه و این بزرگترین خطری است برای انقلاب و تمام انقلاب‌های اصیل و انقلاب‌های آسمانی رو همین خطر تهدید کرده که پس از گذشتن رهبر اول در اثر انحراف و تحریفی که در محتوای انقلاب پدید آوردن و توانستن به نام دین برای مردم دین بسازن و دین رو از مسیر اصلی خود منحرف کنن، انقلاب و دین رو از درون پوساندن و بعد از این که توانستن این انحراف رو ایجاد کنند، مهرهای خود رو در مواضع حساس و مراکز حساس مملکتی قرار دادن و انقلاب رو از مسیر اصلی خود منحرف ساختن. وقتی دشمن ها از تهاجم نظامی ناامید می شوند و دشمنان داخلی نیز از دخالت مستقیم نظامی مایوس می گردند، اینجاست که شروع می کنند به مهرچینی و اینجاست که با تحریف در محتوای انقلاب و منحرف کردن اذهان مردم از معنای اصیل و مسیر اصلی انقلاب، راه رو برای دخالت خودشون باز می کنند. لذاست که خلع در مقام رهبری انقلاب به هیچ وجه جایز نیست. دشمن همیشه در صدد است انقلاب رو در نطفه خفه بکند، یعنی همون وقتی که انقلاب شروع میشه و یک تحولی در یک جامعه پدید میاد دشمن در مقام مقابله با او برمیاد، چه دشمن داخلی و چه دشمن خارجی، که شاید بتواند این انقلاب رو در نطفه خفه بکنه، ولی اگر نتوانست این کار رو انجام بده، امید به آینده انقلاب میبنده و امید به اون روزی میبنده که رهبر انقلاب و رهبری انقلاب موجود نباشه. در صدر اسلام هم چنین بود، مخالفین اسلام و مخالفین پیغمبر اسلام با پیغمبر جنگیدند تا شاید بتوانند پیغمبر را از میان بردارند، مسلمین را از بین ببرند، یاران پیغمبر را از بین ببرند، شاید بتوانند اسلام را و این انقلاب اسلامی را و این انقلاب آسمانی را از بین ببرند و بکوبند. بلکه وقتی موفق نشدند، امید بستند به روزی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در میان مردم نباشد و می گفتند که او ابتر است، فرزندی نداره که دنباله انقلاب خودش رو بگیره و به همین اعتبار آرزو به روز فقدان پیغمبر بسته بودند. وقتی آیه انا عطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر آمد، مسلمان ها خوشحال شدند، مسلمان ها امیدوار شدند با اون روزی که پیامبر اکرم برای آینده انقلاب فکری کرد در قدیر خم و فرمود من کنت مولاه و هذا علی مولاه، اللهم ظالما والاه و عادما عاداه و انصر من نصره و اغلل من خذله. اون وقت مسلمان ها امیدوار شدند و کفار ناامید و آیه نازل شد الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم بخشون، امروز دیگه کفار ناامید از دین شما شدند، مسلمان ها از اونها دیگر نترسید، زیرا برای آینده انقلاب نیز پیش بینی شد. فلا تخشوهم، از اونها نترسید، ولی از من که خدای شما هستم بترسید. اگر شما قدر این نعمت رو ندانید، نعمتی که خدا برای آینده انقلاب شما و دین شما و رهبری شما پیش بینی کرده، قدرش رو ندانید، اون وقت است که از امدادهای غیبی الهی و کمک ها و پشتیبانی های ملائکه و فرشتگان الهی محروم خواهید بود و اون وقت است که کفران نعمت کردید و وقتی کفران نعمت کنید خدا به جنگ شما می آید. مسلمان ها دیگر از کفار نترسید، از خدا بترسید که روزی خدا به شما پشت کند و نعمت و لطف خاصش رو از شما بردارد. ما از اینجا می فهمیم که ما دو چیز رو باید همیشه ملحوظ بداریم، یکی این که آینده نگری داشته باشیم، چون که رهبر عالی قدر انقلاب حضرت آیت الله عظما امام خمینی برای آینده انقلاب پیش بینی کردند و دستور فرمودند که مجلس خبرگان تقویت نظام رهبری است. چرا؟ برای که پیش بینی آینده رهبری است و تضعیف مقام رهبری و رأی دادن به این مجلس یک تکلیف شرعی است که باید همه مسلمین و همه ایرانیان در او دخالت کنند، زیرا سرنوشت آینده انقلاب به دست مقام رهبری آینده است. و دو اینکه اگر مقام رهبری نباشد و از پیش برای او پیش بینی نشده باشد، دشمنان خوشحال و آماده می شوند برای روز فقدان مقام رهبر، ولی باید آمادگی برای تعیین مقام رهبری باشه که دشمنانی که آرزو داشتند که یک روز امام در میان این مملکت نباشه و اونها بیایند از درون و بیرون انقلاب رو مورد هجوم قرار بدن، ناامید بشن و الیوم یئس الذین کفروا من دینکم بشود. و باید مسلمان ها نقشه های اونها رو نقشه براب کنند و باید مسلمان ها کاری کنند که دشمن ها ناامید شوند و برای آینده هم نیز ناامید باشند. و این چیزی که مسلمان ها در روز جمعه او رو انتخاب می کنند به نام مجلس خبرگان، اون یکی از ارکان بزرگ برای این نظام جمهوری اسلامی است و یکی از ارکانی است که می تواند این نظام جمهوری اسلامی رو پایدار کند و تداوم ببخشد و مطامع دشمنان ما رو به طور کلی از بین ببرد و دشمنان ما رو ناامید کند. موضوع اساسی که در مجلس خبرگان مطرح می شود تشخیص صلاحیت فرد یا افرادی از فقها و مراجعی است که در آینده زمامدار این مملکت و رهبر این ملت می شود. و چون موضوع بحث ولایت و رهبری فقیه جامع و شرائط است، باید شما در انتخاب افرادی که در این مجلس شرکت می کنند دقت کنید و افرادی را در این مجلس بفرستید که با بینش سیاسی، بینش فقهی و دینی و اجتماعی کسی را انتخاب کنند که واقعا بتواند جانشین امام و رهبر آینده این انقلاب و این مملکت باشد انشاءالله. نکته دیگری که قابل تذکر است و لازم به تذکر است این است که مسئله ولایت فقیه و اولا به تصرف بودن فقیه یک امری است که از بدیهیات است به نظر من، چون ما امرمون دائر است بین این که یا فقیهی عالم و عادل و شجاع و مدبر و مدیر و دارای امتیازات خاصی بر مردم و بر حکومت مردم ولایت داشته باشد، یا افرادی که این شرایط رو ندارند. زیرا علی ای حال لابد من ناس من امیر بر او فاجر، بالاخره مردم بدون حکومت نمی شود. و حتی فقهای ما می گویند اگر که برای نظارت بر کارهای عمومی و بلا مالک و بلا سرپرست کسی نباشد، فقیهی نباشد، عدول مؤمنین حتی فساق مؤمنین هم میتونن دخالت کنن در صورتی که کسی نباشه. پس از اینجا معلوم میشه که کارهای اجتماعی نباید معطل بمانه و زمین گذاشته بشه. بنابراین هم دایر است که این کارها را فقیهی عادل و توانا به دست بگیره یا غیر فقیه. مسلم است اینجا امر دایره بین تعیین و تأخیر که ما فقیه رو انتخاب کنیم یا مخیر باشیم بین اینها یکی رو انتخاب بکنیم. مسلما اون کس که در یک نظام اسلامی میخواهد حکومت بکند، اون کسی که عالم و فقیه و مجتهد و عادل و مدبر باشه، او اولاست و او سزاوارتر و احق به مقام ولایته. بنابراین ما اگر از این راه بخواهیم به مسئله ولایت وارد بشیم، میدونیم که با توجه به مبانی اصولی فقهی ما بالاخره ولایت باز به دست فقیه هست و ما نمیتوانیم در زمان غیبت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف همه کارها رو به زمین بگذاریم یا دست روی دست بگذاریم تا فساق و ستمگران و طاغوتیان بیاین بر ما حکومت کنن و ما اون وقت روی تقیه و ناچاری بعضی از کارها رو انجام بدیم و بعضی از کارها رو هم کنار بگذاریم و بالاخره همیشه در حال تقیه و زیر بار ستمگران و مستکبران باشیم. چرا ما خود حکومت تشکیل ندهیم؟ بنابراین ما لازم می‌بینیم که
حکومتی داشته باشیم اسلامی، و در این حکومت اسلامی چی صلاحیت بیشتر داره؟ فقیهی عادل، مجتهدی مدبر، مجتهدی مدیر و مجتهدی آگاه به مسائل زمان و شجاع که در حوادث نلرزد و بتواند در حوادث بزرگ تصمیم بگیرد و مردم رو به پیش ببرد و از حوادث و بحرانها نجات ببخشد. در اینجا پس رأی مردم چه می کند؟ خب مسلم است ما بر فرض که بگوییم ولی فقیه از طرف ائمه، از طرف اولیاء دین برای ولایت و سرپرستی معین شدن، یا از راه دلیل عقلی بگوییم اونها احق و سزاوار ترن، ولی این سزاواری و این احق بودن شرعی یا عقلی و یا اجتماعی تنها نمیتواند ضامن اجرای ولایت فقیه باشه تا مادامی که مردم او رو نپذیرفتن و تا مادامی که مردم به او دست بیعت ندادن، زیرا بیعت مردم و پذیرفتن مردم و رای دادن مردم است که ضامن اجرای دستورهای ولی فقیه است. ما می‌دونیم که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با اینکه از طرف خدا به نبوت منصوب و مبعوث شده و مقام حکومتش نیز از طرف خداوند تفویض شده، ولی معزالک با مردم از زن و مرد بیعت می‌کنه و این مبایعه نه برای خاطر تنفیذ مقام نبوت و ولایت پیغمبر است، نه، بلکه برای تنفیذ و ضمانت اجراست. یعنی اگر مردم به او بیعت نکنند و پیغمبر یاری و انصاری نداشته باشه کاری نمیتواند بکنند، نمیتواند اعمال ولایت کند ولی این که حق ولایت داره. قبی هم همینطوره. امیر المؤمنی علیه السلام با اینکه خود را احق به مقام ولایت میدانه، باز مردم باید بیعت میکنند و بیعت نمهناش تنفیذ مقام ولایتی، بلکه به خاطر ضمانت اجرای مقام ولایت و اعمال ولایتی. و ولی فقیه هم در صورتی میتوانه بسیت داشته باشه که مردم باید بیعت کنند. و اگر فقیهی را یا فقهایی را مردم با اونها بیعت کردند و به اونها رأی دادند، اونها هستند که ضمانت اجرا دارند و بستگت دارند و اعمال ولایت میتوانند بکنند. در صورتی که اونها با این بستگت اعمال ولایت کردند، دیگر جایی برای فقهای دیگه باقی نمیمانه، زیرا وقتی که فقیهی اعمال ولایت کرد، این واجب کفایی عمل شده و این خلع پر شده و ولایت فقیه معناش این نیست که همه بیان در تمام کارها دخالت کنند. این ولایت فقیه برای رفع خلع، برای رفع نگرانی ها، برای از بین بردن نابسامانی ها، برای اداره مملکت، برای نظارت بر کارهای دینی و سیاسی و اجتماعی مردم، وقتی بنا شد کسی یا کسانی دخالت کردند، این واجب کفایی انجام شده و دیگر دخالت دیگران موردی برایش باقی نمیمانه. پس این اشکال که بعضی ها میگوین اگر فقها ولایت داشته باشن هر جمعه لازم میاد، این از بی‌توجهی است. مگر ولایت فقها معناش اینه که در هر شهری چندین ولی و چندین سرپرست بستیت دارند و میتوانند اعمال ولایت کنند. بستیت اونها و اعمال ولایت اونها دسته به این است که مردم کدامی که از اونها رو بپذیرند. وقتی مردم یکی یا چند نفر رو پذیرفتند، دیگران بستیت ندارند تا اعمال ولایت کنند، و وقتی اعمال ولایت نکردند هرج و مرجی هم لازم نمیاد. و معلوم است که بحث ما در بین فقهایی است که عادل باشند، و فقهای عادل هیچگاه با هم تشابه و تخاصمی نخواهند داشت. این بود خلاصه بحث ما در ولایت فقیه و در مسئله رهبری. امیدوارم که ملت عزیز ایران و برادران و خواهران و مسلمان و رزمندگان ما در روز جمعه همه در پای صندوق‌های رأی می‌روند و همه حضور در صحنه پیدا می‌کنند و هیچ یکی از مسلمین و ملت ایران با نظام جمهوری اسلامی ایران قهر نکرده و نمی کنن و شعارشون این است که ما تا آخرین نفس به اسلام و نظام جمهوری اسلامی و مقام رهبری بیعت کردیم و این بیعت را روز جمعه تجدید خواهیم کرد برای رأی دادن به خبرگانی که رهبری آینده را تعیین می کنن و دشمنان اسلام و ایران و انقلاب اسلامی ایران و دشمنان ملت‌های مسلمان رو ناامید خواهیم ساخت انشاءالله. با پروردگارا رزمندگان ما را در جبهه‌ها به زودی به پیروزی نهایی نائل بفرما. پروردگارا سایه بلند پایه امام را برای مدت طولانی برای ما مستدام بدار. پروردگارا به ما توفیق خدمت گزاری عنایت بفرما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.